سلام و درود بر شما. در ادامه این مجله خبری صاحبگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می‌شنوید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بار دیگر در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. طالبان در این مورد میگویند
صلیب سرخ جهانی که به خاطر عکس اطمینان آمده بود و ما هم همراهشان وعده کردیم که در بخش‌های مختلف همکاری میکنیم.
در مورد شماری از زنان معترض در کابل هم میشنوید
در کابل وضعیت خراب بود، ما زیاد فاصله رو پیاده رفتیم، از خانه خود ما برآمدیم، به ما مشکل امنیتی ایجاد شده بود.
وضعیت منار جام در غور بعد از زلزله اخیر چگونه است؟
مشاهده میشه که قسمت های زیادی از کتیبه های منار جام فرو ریخته، قسمت از کتیبه هم شاید در آینده نزدیک فرو بریزه که بسیار ضایع جبران ناپذیری هست.
گزارش هم داریم در مورد این که آمریکا اعلان کرده که هر گونه اقدام نظامی روسیه در سرحد اوکراین اشغال پنداشته میشود. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه خبری صاحبگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزارت امور خارجه طالبان از گشایش سفارت اتحادیه اروپا در کابل خبر دادند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در دومین بازی یک روزش در جام جهانی کرکت در برابر پاکستان شکست خورد. پارلمان اتریش لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سر از ماه آینده تطبیق واکسین کرونا بر بزرگسالان اجباری می شود. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت امور خارجه طالبان از گشایش سفارت اتحادیه اروپا در کابل خبر داده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در توییتر خود نوشته که پس از دیدارهای مکرر و تفاهم با نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، این اتحادیه به هدف حضور دائمی در کابل سفارتش را رسما باز کرده و کار را عملا آغاز نموده است. خبرگزاری دولتی باختر نیز این خبر را تایید کرده. هرچند در صفحه رسمی نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان چیزی در این مورد نشر نشده و خبرگزاری های بین المللی نیز در این مورد چیزی نگفتند، اما نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در ماه عقرب گفته بود که آنها روی گشایش نمایندگی مشترک در کابل غور می کنند. وزارت صحت عامه طالبان در مدت 24 ساعت گذشته از 157 واقعه مثبت ویروس کرونا خبر داده است. قبل از این وزارت صحت عامه طالبان گفته بود که وسایل لازم را در اختیار ندارد تا اومیکرون نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا را در افغانستان تشخیص کند. جاوید حجیر سخنگوی این وزارت دیروز به رادیو آزادی گفت
از جمله 1275 سمپلی که از هموطنان ما گرفته شده بود 157 واقع مثبت به ثبت رسیده است. 33 نفر شفایاب شدن و فوتی در 24 ساعت گذشته نداشت.
بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه طالبان تا اکنون بیش از 159 هزار واقعه مثبت را ثبت کرده و از آن جمله 7386 تن جانهایشان را از دست دادند. اما کارشناسان و متخصصان تعداد اصلی مبتلایان با ویروس کرونا را در افغانستان چندین بار بیشتر از این ارقام می دانند. پلیس جرمنی 9 افغان را در یک لاری در منطقه از بدلین پایتخت این کشور پیدا کرده. به گفته پلیس راننده لاری با آنها خبر داده است. پلیس فدرال استوتگارت در اعلامیه دیروز گفت که آنها پس از اطلاع راننده لاری را باز کردند و این 9 افغان را در آن موتر یافتند. این افغان ها بین 12 تا 16 سال عمر دارند. پلیس گفته که صحت همه این افراد خوب بوده و نیاز به مراقبت های سی ندارند و همه آنها درخواست پناهندگی کردند. تا هنوز معلوم نشده که آنها چگونه به این موتر سوار شده بودند. راننده این لاری که از رومانیا، هنگری و اتریش عبور کرده و به جرمنی رسیده مظنون شناخته نشده است. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در دومین بازی یک روزه خود در جام جهانی کرکت در برابر پاکستان شکست خورد. بازی دیروز را تیم کرکت زیر 19 سال پاکستان آغاز کرد و در 50 اوور 239 رن ساخت و برای تیم افغانستان 240 را هدف قرار داد. بازیکنان افغان 50 اوور بازی کردند ولی با خارج شدن 9 بازیکن در برابر پاکستان 215 رن ساختند. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان روز سه‌شنبه در بازی نخست خود در اینجام تیم پاپا نیوگینه را با تفاوت 135 رن شکست داد. تیم کرکت افغانستان در بازی سوم خود در اینجام فردا به مساف تیم کرکت زیمبابوه می رود. بازی های جام جهانی کرکت در وست اندیز 14 ماه جنوری آغاز و تا 5 ماه فوریه ادامه خواهد یافت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. در حالی که اختلافات روی پرداخت مصارف گاز شرکت دولتی گازپروم روسیه ادامه دارد، پارلمان مولداویا حالت اضطراری را در سکتور انرژی آن کشور وضع کرد. ناتالیا گاوریلوا صدر اعظم مولداویا دیروز در سخنرانیش خطاب به پارلمان آن کشور گفت پس از اینکه شرکت بزرگ گازپروم روسیه جدول زمانی پرداخت قیمت گاز را رد کرد، رژیم جدید برای مصرف گاز نیاز است. پیش از این شرکت گاز مولداویا ناوقت دیروز گفته بود که پول ماه جنوری شرکت گازپروم روسیه پیش از وقت پرداخته شده. خانم گاوریلوا افسودک وضعیت اضطراری به کابینه کشور برای رسیدگی به امور مرتبط به انرژی صلاحیت بیشتر می دهد. مانند انتقال گاز از بخش صنعتی به محلات مسکونی و پرداخت پول گاز از بودجه دولت. پارلمان اتریش لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن تطبیق واکسین کرونا سر از ماه آینده بر بزرگسالان اجباری می شود. با این فیصله اتریش اولین کشور اروپایی خواهد بود که با وصف اعتراضات مکرر برای جلوگیری از همگیری ویروس کرونا تطبیق واکسین را اجباری می سازد. در حال حاضر 72% جمعیت اتریش واکسین کرونا شدند. در سایر کشورهای اروپایی نیز تا حدود 70% مردم واکسین شدند. در ماه نوامبر 10,000 تن در اتریش در برابر تدابیر حکومت در مورد تطبیق واکسین برای جلوگیری از ویروس کرونا به سرک ها برآمدند و اعتراضات را به راه انداختند. در رایگیری دیروز در پارلمان اتریش در مورد لایحه تطبیق اجباری واکسین کرونا به استثنای حزب چپگرای افراطی همه احزاب سیاسی دیگر به آن رای مثبت دادند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل بارندگی برف، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 6. هرات نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 5. کندهار نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 5. مزار شریف نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. و سرانجام جلال آباد بارانی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 6 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بار دیگر در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این نهاد بین‌المللی می گوید هر قدر بحران بشری در افغانستان شدت بگیرد، به همان اندازه به مردم فقیر و ناتوان بیشتر آسیب می رسید. صد. حکومت طالبان نیز از دیدار مقام‌های آنها با مسئول بخش افغانستان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خبر داده. در این حال سازمان ملل متحد گفته که در رسانیدن کمک‌های بشری برای نجات جان افغان‌ها در این زمستان شدید باید از سرعت عمل کار گرفته شود. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
بخش افغانستان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید کارمندان این نهاد خیریه در حال حاضر برای رساندن کمک به مردم افغانستان با زمان رقابت میکند. به این معنا که برای رساندن کمک به مردم نیازمند در افغانستان در زمستان شدید خیلی وقت کم دارد. این نهاد در هر زمانه در شرایط دشوار به کمک مردم افغانستان شتافته است. صلیب سرخ اعلامیه ای را در حساب تویترش منتشر کردن نوشته که نیمه ای از مردم افغانستان نیازمند کمک های بشری بوده و این نیازمندی نسبت به سال پیش 30% افزایش را نشان می دهد. این نهاد در اعلامیه‌اش می نویسد به هر اندازه که بحران بشری شدت گیرد به همان حد به مردم فقیر و ناتوان بیشتر آسیب می رسد و افغانستان از آن مستثنا نیست. همزمان حکومت طالبان میگوید ایلوی فیلیان رئیس بخش افغانستان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دیروز پنجشنبه در رابطه با کمک های بشری به افغان ها با مقام های طالبان گفتگو کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
خیلی سرخ جهانی که بخاطر عقص اطمینان آمده بود و ما هم امرایشان وعده کردیم که در بخش های مختلف کاری میکنیم و امرایشان در پروگرامایی که در بخش صحت کار میکنن وزارت صحت را موظف ساختیم که همکاری با همکار باشند در تمام پروگرامایشان و همچنان در همکاری با مردم غریب و نیازمند در این بخش ها صحبت های جانبه صورت گرفت.
همزمان حکومت طالبان خبر داد که رئیس بخش افغانستان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گفت که برای نهاد صلیب سرخ و شرکای آن در وضعیت کنونی افغانستان لازم است که فعالیت‌هایشان در این کشور را بیشتر سازند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در حال حاضر با نهادها و ادارات همکار سازمان ملل متحد در افغانستان کمک‌های بشری را به مردم نیازمند به پیش می‌برد. در این حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه گفته که افغانستان در سطح جهان به سوی یک بحران شدید بشری به پیش می رود. این نهاد سازمان ملل متحد در تویترش گفته که پیش از این که وقت از دست برود باید تلاش برای نجات جان مردم سرعت بخشیده شود.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم ادامه دارد.
شماری از زنان معترض در کابل ادعا دارند که با تهدیدهای امنیتی بالا توسط از سوی طالبان روبرو هستند و طالبان برخی از آنها را دستگیر کرده. اما ریاست عمومی استخبارات طالبان این ادعا را رد می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادعای تهدید امنیتی و بازداشت زنان معترض از سوی طالبان. ادعا شده که پروانه ابراهیم خیلی یکی از زنان معترض از سوی طالبان بازداشت شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. سعی کردیم با خانواده پروانه صحبت کنیم اما موفق نشدیم. برخی رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که طالبان از روز چهارشنبه به این سو حدود 10 زن معترض را ردیابی کرده و تا خانه‌هایشان رفتند. یکی از زنان معترض که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وی و چند تن دیگر از شب گذشته از خانه خود به مکان نامعلوم فرار کردند و چون شب را در مناطق سردسیر و برف گذرانده از سلامتی نامناسبی برخوردار هستند.
به خاطر که امشب در کابل وضعیت خراب بود، ما زیاد فاصله را پیاده رفتیم، از خانه خود ما برآمدیم، به ما مشکل امنیتی ایجاد شده بود و در راهی که رفتیم زیاد برف بود و باعث شد که ما شخصا خودم امرای چند نفر مریض شویم.
این بانوی معترض میگوید هنگامی که طالبان تاکید بر این دارند که زنان بدون محرم از خانه بیرون نروند، پس چرا زنان را بدون محرم به توقیف خانه میبرند؟ در حالی که به گفته او طالبان هیچ سرباز زن برای تحقیق و بازجویی آنها ندارند. وحیده امیری یکی از برگزار کنندگان این اعتراض ها از وضعیت همکاران خود نگران است و دلهره دارد. او به رادیو آزادی گفت که چنین رفتار از سوی طالبان مانع دادخواهی آنان نخواهد شد.
وحشت طالب ترس هست اما صدای جامعه مدنی خاموش نمیشه، بلکه این نزدیکت دیگر هم تندتر در مقابل ظلم و ستم طالب استادگی میکنن. صدای عدالت به هیچ عنوان نمیتوند خاموش باشه در مقابل بیعدالتی.
خانم امیری گفت که همکارانش از ترس به مکانهای نامعلوم مختلف در کابل رفتند اما گفت از وضعیت دقیق همکاران خود اطلاع ندارد. همچنین ادعا هایی درباره بازداشت یک زن دیگر از معترضان وجود دارد. این صدای نوار تصویری است که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است و زن به نام تمنا زریاب پریانی یکی از معترضان ضد طالبان را نشان می‌دهد که می‌گوید طالبان شب وارد خانه اش شدند. در این نوار تصویری 25 ثانیه‌ای او فریاد می‌زند و درخواست کمک می‌کند، اما برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی این نوار تصویری و ادعاهای او را دروغ خواندند. گزارش‌های زد و نقیض درباره تمنا پریانی منتشر شده است که نخست از سوی طالبان بازداشت و اکنون آزاد شده است. سعی کردیم با او صحبت کنیم اما با وجود تماس‌های مکرر پاسخ نداد. این بازداشت‌ها، واکنش‌های داخلی و خارجی و همچنین برخی سازمان‌های بین‌المللی را برانگیخته است. هیدربار، معاون دیدبان جهانی حقوق بشر در امور آسیا، به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی باید صدای خود را برای آزادی بیدرنگ این زنان بلند کنند.
این غیر قابل قبول است. مردم حق دارند اعتراض کنند و نظرات خود را بیان کنند. از چنین قوا نباید در برابر معترضان استفاده شود و رفتن به پشت خانه‌های معترضان و بازداشت آنها نقض آشکار آزادی بیان است. طالبان باید جلب این گونه توهین‌ها را بگیرند و هر چه زودتر این زنان را آزاد کنند.
اما نهادهای امنیتی حکومت طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کنند. خلیل همراه، سخنگوی استخبارات عمومی طالبان، در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی لینک یک پست توییتری اش را فرستاد. او در توییتر خود نوشته است برخی از چهره‌ها تلاش می‌کنند به خارج از کشور بروند، به ارزش‌های دینی و ملی توهین می‌کنند، اتهامات بی‌اساس را در برابر امارت اسلامی و نیروهای امنیتی مطرح می‌کنند و به این ترتیب سعی می‌کنند پرونده‌های خود را برای خروج از کشور ایجاد کنند. دیگر توهین به مردم غیور افغانستان و توهین به ارزش‌های دینی و ملی غیر قابل تحمل است. آقای همراز از رسانه‌ها خواسته تا با رعایت اصول خبرنگاری از انتشار این گونه گزارش‌ها خودداری کنند. پیش از این نیز در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شدند که خشونت، لاتکوب، بازداشت و شکنجه شمار از کارمندان نظامیان پیشین به ویژه سربازان از سوی نظامیان طالبان را نشان می‌داد، اما طالبان پیوسته آن را رد کردند. اخیراً نوار تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن سه برادر رئیس پیشین امنیت ملی ولسوالی شیوه ننگرهار شکنجه و کشته شدند، اما طالبان تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. این در حالی است که زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل روز یکشنبه گذشته در اعتراض به حجاب اجباری و محروم کردن زنان و دختران از کار و تحصیل از سوی طالبان دست به اعتراض زدند و در پاسخ به آن چادریشان را آتش زدند و از طالبان خواستند که فرهنگ کشورهای دیگر را به آنان تحمیل نکنند. آنان اما گفته بودند که حجاب اسلامی و شرعی خود را رعایت می کنند. این اعتراض ها با ممانعت افراد طالبان روبرو شد و به خشونت کشیده شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم امید مرزبان مرور کرده.
مجله نیوزویک با سخنان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین سال روز ریاست جمهوریش نگاهی انداخته. بایدن روز چهارشنبه در این سخنرانی گفت که به خاطر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان معذرت نمی‌خواهد. نیوزویک نوشته است که بایدن اما از تحولات افغانستان تحت کنترل طالبان ابراز تأسف کرد. بایدن همچنان در این سخنرانی گفت که اگر نظامیان آمریکایی در افغانستان می‌ماندند، باید شمارشان بین 20,000 تا 50,000 سرباز می‌بود که هزینه یک هفته آنها به حدود $1 میلیارد می‌رسید. نیوزویک این نکته سخنان بایدن را نقل کرده که گفت از پیامدهای بی‌کفایتی طالبان احساس بد دارد و ناراحت است. در ادامه این گزارش نیوزویک آمده است که با قطع کمک‌های جهانی با افغانستان، بحران بشری در این کشور که با همگیری ویروس کرونا همراه شد، بدتر شده است. جو بایدن در سخنرانی به مناسبت نخستین سال روز ریاست جمهوریش از کشته شدن سربازان آمریکایی در حمله ماه آگست در نزدیک میدان هوایی کابل ابراز تأسف کرد. در نخستین روزهای حاکمیت طالبان، زمانی که هزاران تن در نزدیک میدان هوایی کابل برای فرار از افغانستان جمع شده بودند، یک انتحار کننده بمبی را که همراه داشت منفجر ساخت. در این حمله که مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت، بیش از 180 افغان ملکی و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. چند روز بعد از این رویداد، تیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی بالای یک موتر حمله کردند و در آن زمان پنتاگون گفت که داعشیان را هدف گرفته. سپس بعد از تحقیقات روشن شد که قربانیان این حمله همه افراد ملکی بودند. 10 عضو یک خانواده به شمول 7 کودک. کنگرس آمریکا و سازمان‌های حقوق بشر در این باره اعتراض‌های شدید کردند. در نهایت پنتاگون نیز پذیرفت که این اتفاق در نتیجه یک اشتباه رخ داده و با خانواده قربانیان غم شریکی کرد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه ویدیوی این حمله هوایی را نیز در اختیار روزنامه نیویورک تایمز گذاشت و همگانی ساخت. روزنامه نیویورک تایمز که برای نخستین بار این ویدیو را روی صفحه اینترنتی خود نشر کرد، در تازه ترین شمارش نوشته که این رویداد غم‌انگیز آخرین نشانه جنگ آمریکا در افغانستان بود.
منار جام در غرب افغانستان در نتیجه زلزله اخیر آسیب دیده و آسیب پذیریان بیشتر شده. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور هشدار داده که اگر به زودترین فرصت به منار جام توجه نشود، این منار با سرازیر شدن سیلاب ها فرو خواهد ریخت. شرح بیشتر در این گزارش.
دومین منار خشتی جهان با خطر فروپاشی مواجه است. مولوی عبدالحی زعیم رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در غور میگوید زمین لرزه اخیر در غرب افغانستان که مرکز آن در بادغیس بود، منار جام یکی از بزرگترین گنجینه های معماری و باستانی افغانستان را بیشتر از گذشته کج کرده است. او به رادیو آزادی گفت که در اثر این زمین لرزه تعدادی از خشت های اصلی این منار و خشت های حفاظتی که تازه برای محافظت از آن استفاده کرده بودند، افتیده و قسمت های پایینی منار هم نم گرفته و آب به آن رخ نکرده است.
به خاطر جلوگیری از اینکه منار جام سقوط نکنه، میشه که راه حلی است که دیوارهای استنادی خوب ساخته شود به منار جام که سیل آسیب نرسانه، به کنارش نره و سنگایی که سال قبل سیل آورده بوده به پای منار نمونه پاک کاری شود و آبی که در نزدیک منار جام شده و آب کم شود و منار ترمیم شوه و دیگه که بعد جلوگیری شوه که از بلند باران صورت میگیره یا برف میشوه به داخل منار باران و برف میره، یک خوازه یه چیزی ساخته شوه که داخل منار آب نیاید.
رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در غور از سازمان یونسکو میخواهد که در راستای ترمیم منار جام اقدامات جدی کند و 2.5 میلیون دلار را که برای ترمیم این منار در نظر گرفته بود برای آغاز کار ترمیم آن در اختیار آنان قرار دهد. در همین حال شمار از فرهنگیان ولایت غور میگویند که برای محافظت از منار جام باید اقدامات جدی از سوی حکومت طالبان صورت گیرد. نبی ساقی یکی از این فرهنگیان بر رادیو آزادی گفت
چند کاری که ما در این زمان میتونیم بکنیم، یکی است که در قدم اول باید رفت آمد موترها از کنار منار پیشگیری شوه، همین قسم هلیکوپترها در او قسمت به خاطر گشت زدن و دیدن منار به ارتفاع پایین پرواز نکنن و در ای اواخر تعدادی از مردم میروند در منار و بالا میشن به ارتفاعی مثلا 40 متری و 35 متری منار در داخل منار و به شکل دسته جمعی هم بالا میشن. هر گامی که در اونجا گذاشته میشه او باعث میشه که منار لرزه کنه و صدمه بسیار شدیدی ببینه. از مسئولین میخواییم که جدا از بالا شدن بالای منار جلوگیری صورت بگیره.
نیک محمد مستمند آگاه فرهنگی که از این منار دیدن کردن میگوید که در 20 سال گذشته در قسمت حفظ منار جام و کتیبه های آن هیچ کار از سوی حکومت های قبلی و یونسکو صورت نگرفته است.
من خودم تقریبا حدود 3 ماه قبل وقتی منار جام رفتم، مشاهده میشه که قسمت های زیادی از کتیبه های منار جام رو ریخته در سالهای گذشته، ولی قسمت از کتیبه هم شاید در آینده های نزدیک فرو بریزه که بسیار ضایعه جبران ناپذیری هست که به هیچ عنوان کس قادر نیست که او کتیبه رو پس بتانه بازسازی کنه و به اونجا نصب کنه. زمانی که ما از سازمان یونسکو و از وزارت اطلاعات فرهنگ سوال کردیم، میگن که طی 20 سال گذشته فقط مطالعه صورت گرفته در قسمت از اینکه چگونه منار جام کج شده و چه کارهای به صورت بگیره. متاسفانه این کار غیر مسلکی هست که شما یک آبده ای که در خطر فروریزی قرار داره، شما بیان 20 سال روی از مطالعه بکنین و هیچ کار صورت نگیره و هیچ کاری هم نکنین.
با گفته آقای مستمند باید در قسمت نگهداری منار جام و کتیبه های آن کارهای عملی صورت گیرد تا از فروریزی آن جلوگیری شود. دو سال پیش سیلاب‌های شدید بخش‌های زیادی از دیوارهای استنادی منار جام و هتل را که از سوی یونسکو اعمار شده بود تخریب کرد و آب تا کناره‌های منار جام نفوذ کرد و آن را با خطر تخریب مواجه ساخت. حکومت وقت و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو نیز در آن زمان برای استحکام و بازسازی این منار تعهد کردند، تعهداتی که به گفته رئیس اطلاعات و فرهنگ غور تا کنون به جز یک دیوار کوچک استنادی دیگر موارد آن عملی نشده است. منار جام غور 63.3 متر ارتفاع دارد. این منار در 62 کیلومتری ولسوالی شهرک ولایت غور در تنگی در ری موسوم به جام در منطقه وصل دریاهای جام و هریرود قرار دارد. در کتاب جغرافیای تاریخی غور آمده است که منار جام یکی از شهکارهای دوره غوریان است و پس از قطب منار دهلی هند بلندترین منار آجری یا خشتی جهان به شمار می رود. بر اساس روایت‌های تاریخی منار جام در سال 1194 میلادی در زمان سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده است.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت خارجه طالبان از گشایش سفارت اتحادیه اروپا در کابل خبر داده. پارلمان اتریش لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سر از ماه آینده تطبیق واکسین کرونا بر بزرگسالان اجباری می شود. وزارت صحت عامه طالبان در مدت 24 ساعت از 157 واقعه مثبت ویروس کرونا خبر داده. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در دومین بازی یک روزش در جام جهانی کرکت در برابر پاکستان شکست خورد. پلیس جرمنی 9 جوان افغان را در یک لاری در منطقه از برلین پایتخت این کشور پیدا کرده. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. با سقوط حکومت سابق و تسلط طالبان در افغانستان، ده‌ها هزار کارمند حکومتی و نیروهای امنیتی افغان بیکار شدند. این گزارش را در ادامه برنامه‌های امروز رادیو آزادی خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که هر گونه اقدام نظامی روسیه در سرحد اوکراین اشغال پنداشته می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز در یک کنفرانس خبری هشدار داد که اگر مسکو دست به اقدام نظامی بر ضد اوکراین بزند، این یک تهاجم پنداشته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید به خبرنگاران گفت که با ولادیمیر پوتین گفته که هر گونه تحرک نظامی به سوی مرز اوکراین اشغال این کشور پنداشته می شود. رئیس جمهور بایدن افزود که سخنان او با آقای پوتین واضح بوده است.
I've been absolutely clear with President Putin. He has no misunderstanding if any assembled.
من با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کاملا صریح صحبت کردم. با او هیچ گونه سوء تفاهم نگذاشتم. اگر هر نوع واحد نظامی روسیه به سوی مرز اوکراین را افتد، اشغال و تهاجم پنداشته می شود. در آن صورت با برخورد خیلی شدید و واکنش اقتصادی هماهنگ که من جزئیات آن را با متحدان خود شریک ساختم و همچنان به وضوح با رئیس جمهور پوتین مطرح کردم روبرو خواهد شد. ولی هیچ شکی نیست که اگر پوتین این را انتخاب کند، روسیه بهای سنگینی خواهد پرداخت.
رئیس جمهور جو بایدن این سخنان را بعد از آن بیان کرد که وزیر خارجه آنتونی بلینکن با متحدان غربی خود در برلین درباره تنش‌ها در اوکراین گفتگو نمود. آنتونی بلینکن پس از دیدار با امتایان جرمنی، بریتانیایی و فرانسوی خود در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت روسیه با عواقب ناگوار روبرو است. او گفت اگر روسیه بر اوکراین حمله کند با واکنش شدید و سریع ایالات متحده و متحدان آن مواجه خواهد شد. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی در این کنفرانس خبری گفت 4 وزیر خارجه از روسیه می خواهند که برای حل تنش‌ها گام‌هایی را بردارد. او افزود که هر گونه موقف خشونت آمیز و عمله عواقب نادرست در پی خواهد داشت. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه پس از دیدار با متحدان امریکا راهی شهر ژنو سوئیس شود و در آنجا با سرگی لاوروف همتای روسی خود ملاقات کند. در این حال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو بر لزوم اتحاد اعضای این پیمان علیه روسیه تاکید کرد. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت که به اعضای سازمان نظامی ناتو با تکرار این را گفته که اگر روسیه بر اوکراین حمله کند پاسخ تند انتظار خواهد داشت. از چند روز به این طرف در کشورهای غربی زنگ خطر احتمال حمله روسیه بر اوکراین به گوش می رسد. نگرانی در این مورد پس از آن بالا گرفته که روسیه حدود 12,000 سرباز خود را در امتداد مرز اوکراین جابجا کرده و همچنان به بلاروس نیروی قابل ملاحظه فرستاده. مسکو و منسک می گوید این نیروها برای